ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی پنجشنبه 14 ماه 1396 برابر با 4 ژانویه سال 2018 میلادی. در این مجله شبانگاهی برخلاف مجله های شبانگاهی معمول که نیم ساعت است، برای تمرکز بیشتر بر پوشش تظاهرات ایران به مدت 1 ساعت با شما همراه هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید تغییر در ایران نه از خارج از این کشور که باید از داخل صورت بپذیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای مکرون که روز پنجشنبه با دیپلمات‌های خارجی در پاریس سخن میگفت همچنین اظهار داشت امروز در ایران بحران وجود دارد، مردم ایران این بحران را ابراز می‌کنند. رئیس جمهوری فرانسه افزود نقش ما آن است که مراقب، مطالبه‌گر و دقیق باشیم تا به گفته او مطمئن شویم که حقوق معترضین در ایران پایمال نمی‌شود. اعتراض‌ها در ایران هفته پیش آغاز شد و تاکنون دست کم 22 نفر در جریان اجتماعات و تظاهرات جان باختند و به گفته مقام‌های دولتی بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند. ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید با فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام همه رشته‌های دولت در کسب و کار در فضای مجازی پنبه شده است. به گزارش ایسنا دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد برابر برخی آمارها امروز بیش از 600 هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از 40% آنان فروشگاه‌های مجازی اند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران 2 روز پس از آن که گفته بود مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی است، اعلام کرد ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف به گفته او موارد تروریستی است. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و فیلتر کردن وبسایت‌ها و پیام‌رسان‌ها در ایران با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده و از جمله گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها محدودیت اینترنتی اخیر در ایران را سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم خوانده است. دولت آمریکا قصد دارد اطلاعات قابل تعقیب درباره افراد و سازمان‌هایی را که در سرکوب معترضان ایران دست داشتند جمع‌آوری کند تا آنها را هدف تحریم قرار دهد. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه گفته که دولت ایالات متحده چنین طرحی را در دستور کار دارد و آنها را در فهرست تعیین شده برای تحریم‌ها قرار خواهد داد. بامداد چهارشنبه نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تمجید از اعتراض‌ها در ایران بر حمایت ایالات متحده از ایرانیان تأکید کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراض‌های اخیر حمایت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از ایران، در 2 روز گذشته شمار دیگری از فعالان و دانشجویان بازداشت شدند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار با انتشار یادداشتی اعلام کرد ماموران امنیتی صبح پنجشنبه فرزندش را بدون ذکر اتهامی خاص بازداشت کردند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت شماری از دانشجویان از جمله احسان محمدی و سینا عمران خبر داده و گفته بازداشت دانشجویان نزدیک به دراویش گنابادی از جمله کسرا نوری و فائزه عبدیپور همچنان ادامه دارد. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان نیز از بازداشت 2 خبرنگار در شهر ایلام، 1 خبرنگار در کرمانشاه و 1 فعال رسانه‌ای دیگر در ارومیه خبر داده و اتهام آنها را پوشش خبری اعتراضات اخیر ذکر کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را بیش از 1000 تن اعلام کردند. و 3 مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این درگیری بعد از ظهر پنجشنبه بین مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش و افرادی که قاچاقچیان مسلح خوانده شدند صورت گرفت. مشخصات منتشر شده از این سه نفر نشان دهنده آن است که هر سه ستوان یکم نیروی انتظامی بوده و از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان معرفی شدند.
ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. ابتدا همراه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار نگاهی خواهیم داشت به آخرین گزارش‌ها درباره ادامه‌ی تجمعات در ایران. محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد حکومت ایران با انتشار ویدئویی از جمله خواهان برگزاری همه‌پرسی شده است. گفتگویی با محمد نوریزاد.
واقعیتش این اعتراضات مردم خروجی سالها عصبیت، خشم و نفرت مردمی است که جانشون به لب رسیده.
از آغاز تظاهرات اعتراضی در ایران، مقامات ارشد آمریکا حمایت خودشون را از معترضین اعلام کردند. از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با صدای آمریکا تأکید کرده است که آمریکا متحد طبیعی مردم ایران است. گزارشی در این باره.
هدف و خواسته قلبی من اینه که مردم ایران، کشوری که جمعیت جوان و دانش آموخته داره، درک کنن که آمریکا و مردم آمریکا متحد طبیعی اونها هستن.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانش رو درباره محدودیت‌های مذهبی در جهان منتشر کرد و بار دیگه جمهوری اسلامی ایران در فهرست حکومت‌های ناقض آزادی‌های مذهبی قرار گرفته است. گزارش در این باره از واشنگتن. محمد ملکی فعال سیاسی و فعال حقوق بشر در پیامی با تحسین اعتراضات مردمی در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی شده و به پرهیز از خشونت تأکید کرده است. گفتگوی خواهید شنید با محمد ملکی. اختلال در دسترسی‌های اینترنتی در ایران ادامه دارد. درباره تحولات اخیر در زمینه دسترسی‌های اینترنتی گفتگوی داریم با یک کارشناس.
تحولی که به شکل عمده وجود نداشته، یعنی همچنان اون اختلالاتی که تا یه روزهای گذشته وجود داشت توی شبکه وجود داره.
امیر حسین پور جعفر قاتل ستایش دختر 6 ساله افغان صبح پنجشنبه اعدام شد، با وجود اینکه در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته است. اقدامی مخالف کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران از امضا کنندگان آن است. گفتگویی خواهید شنید در این باره. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. از تجمعات و تظاهرات در ایران یک هفته میگذره. همراه هستیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و گزارش‌ها در این باره. آقای مهرابی، گزارش‌های درباره ادامه تجمعات در شهرهای ایران منتشر شده، میشه بگید در چه شهرهای این تجمعات بوده؟ نگاهی داشته باشیم به این.
گزارش‌های درباره تجمعات در برخی از شهرها در امشب منتشر شده، از جمله دسفول. البته این گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هست و به این دلیل که رادیو فردا در ایران خبرنگاری نداره و همینطور رسانه‌ها در ایران تحت فشار هستن و نمیتونن گزارش‌های این چنینی رو منتشر بکنن، نمیشه این گزارش‌ها رو به صورت مستقل تایید کرد. بر اساس تصاویر و فیلم‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، اکثر شهرهای ایران نیروهای یگان ویژه و ضد شورش حضور پررنگی دارن و در برخی از شهرها حتی با بلنگو عابران را هشدار میدن که تجمع نکنن، به خصوص در شهرهایی مانند قهدریجان که تعدادی از افراد کشته شدن یا شهرهای دیگه‌ای که افراد کشته شدن، حتی شاید با هدف ترس انداختن در بین معترضان تعداد کشته‌ها را هم نام میبرن. اما دیشب در تعدادی از شهرهای ایران تجمع بوده، از جمله نوشهر در استان مازندران. در بعضی از دیگر شهرهای استان، این استان از جمله آمل هم تجمع برگزار شده.
آمله میدونید شهریه.
ملایر در استان همدان دیگر شهری بوده که دیشب در اون تجمع برگزار شده. در استان اصفهان هم که در شهر قهدریجان و شاهینشهر تعدادی از افراد کشته شدن، هم به هر حال التهاب ادامه داشته، از جمله در نجف آباد تجمعی برگزار شده.
و برخی از مقامات قوه قضاییه و دولت از بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان خبر دادند. مشخص هست دقیقاً که چند نفر بازداشت شدند؟
اتفاقی که از روز پنجشنبه افتاده اینه که مانند سال 88 قوه قضاییه اقدام به بازداشت افراد در خانه کرده، به این معنا که قبلا مقامات این قوه اعلام می‌کردن کسانی که در تجمعات حضور داشتن را دستگیر می‌کنن، اما از امروز نیروهای امنیتی تعدادی از افراد را بازداشت کردن. بر اساس مشخصاتی که هست تقریبا همه این افراد فعالین صنفی بودن و فعلا گزارش‌هایی که هست مربوط به بازداشت تعدادی از فعالین صنفی در دانشگاه‌های تهران هست که حدود 40 دانشجو بازداشت شدن از دانشگاه‌های مختلف تهران، از جمله دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبایی. به همین دلیل فعالان شوراهای صنفی نامه‌ای به وزیر علوم نوشتند که اعلام شده که البته تعدادی از این دانشگاه‌ها اضافه میشن، اما تاکنون 33 شورای صنفی دانشگاه‌های کشور نامه‌ای به وزیر علوم نوشتن و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شدند. همینطور تعداد بر اساس گزارش‌هایی که از تعدادی از دانش آموزان بازداشت شدند که وزیر آموزش پرورش هم این موضوع رو تایید کرده بود، اما اعلام کرده بود که ما دقیقاً نمی‌دونیم که چه تعداد افراد بازداشت شدند، اعلام نشده آماری در این باره. اما به طور مثال در استان مرکزی که حدود 300 نفر بازداشت شده بودن، بیش از 30 نفر از بازداشت شدگان افراد زیر 18 سال بودند که قاعدتا باید دانش آموز باشند، و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که پیگیری میشه که به هر حال اینها سریعتر آزاد بشن که هم قاعدتا تأثیرات روحی یا تأثیرات زندان بر اونها نباشه و همین که بتونن به تحصیلشون ادامه بدن. درباره آمار بازداشت شدگان، تا روز دوشنبه بیش از 1000 نفر آمار بازداشت شدگان از سوی مقامات رسمی اعلام شده بود. البته این محدود به حدود 15 شهر ایران بود، با وجود اینکه بیشتر بیش از 90 شهر تجمع برگزار شده بود. برخی از مقامات دادگستری استانهایی که در اونها تجمع برگزار شده بود هم اعلام کرده بودند که تعدادی از افراد دستگیر شدند، ولی اشاره به تعداد اونها نکرده بودن. در بعضی از شهرهایی که آمار بازداشت شدگان اعلام شده، در روزهای بعد هم تعدادی از افراد بازداشت شدن که حدود 2 یا 3 برابر تعداد قبلی هست. به طور مثال درباره استان مرکزی، استاندار این استان اعلام کرده بود که 100 نفر در روزهای 8 و 9 دی بازداشت شدن که الان رئیس دادگستری اعلام کرده که حدود 400 نفر بازداشت شدن که پرونده حدود 300 نفر از آنها براشون قرار وثیقه تعیین شده و به زندان معرفی شدن. به این معنا هست که احتمال داره بازجویی بشن و مراحلی طول میکشه تا اونها بخوان آزاد بشن.
و نگاه سریعی داشته باشیم به آخرین واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به این تجمعات.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده که طراح اصلی این پروژه یک آمریکایی به نام مایکل آندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا بوده. البته این ادعایی هست که معمولا مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنند در هر تجمعی و اون را به کشورهای خارجی نسبت میدن که مقامات این کشورها معمولا این ادعای مقامات جمهوری اسلامی رو تکذیب میکنن. فردی که آقای منتظری بهش اشاره کرده احتمالا میتونه مسئول مدیر دفتر جدید امور ایران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA باشه که نیوزویک پیش از این نوشته بود که به القابی مانند شاهزاده تاریکی یا آیت الله مایک مشهوره. ایشون با یک فرد مسلمان ازدواج کردن و بر اساس گزارشی که نیوزویک نوشته بود برای ازدواج با همسرشون به اسلام گرویدن. در مأموریت‌های خیلی مهمی حضور داشتن که از جمله اونها مسئولیت تعقیب اسامه بن لادن بوده، رهبر سازمان القاعده. آقای منتظری به جز آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل را هم متهم کردن به نقش داشتن در این تجمع‌ها که معمولاً پیش از این آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی مانند بریتانیا متهم می‌شدن، اما در این دوره عربستان سعودی هم اضافه شده، حالا به تبع این که در سال‌های گذشته روابط ایران و عربستان تیره بوده.
سپاسگزارم. همراه بودیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، و نگاهی به آخرین خبرها درباره تجمعات در شهرهای ایران. و اما محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، با انتشار یک نوار ویدئویی از مقام‌های تهران انتقاد کرده و خواهان برگزاری همه‌پرسی شده است. آقای نوریزاد گفته است که مردم از به گفته وی آخوندها و سرداران سپاه عصبی و خشمگینند و تا زمانی که اینها بر سر کار هستند خشمگین خواهند بود. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد نوریزاد در تهران ابتدا از او درباره علل اصلی اعتراض‌ها و تظاهرات پرسید است. محمد نوریزاد:
اعتراض‌ها ناگهانی که نبود. میگن که یه فردی خانه ای ساخت، بعد به اون خانه گفتش که حالا که من تو رو ساختم بیا با هم یه قول و قراری بگذاریم، نکنه یه دفعه بر سر من فرود بیاری، منو خبر کن. بعد از یه مدت یه ترکی در خانه ایجاد شد، این مرد اونو گچ گرفت، باز یه ترک دیگه و گچ گرفت و بعد فرو ریخت. این مرد گله کرد که چرا فرو ریختی؟ گفت من با اون ترک ها به تو هشدار می دادم، تو دهان من رو گچ می گرفتی. شما نگاه کنید، مگر معلمین نبودن از سالها پیش اعتراض می کردن؟ مگر کارگران نبودن که از سالها پیش اعتراض می کردن؟ اینا گرفتن کارگر و شلاق زدن. بازنشستگان مگر نیستند؟ همین اکنون مال باختگان مگر نیستند؟ اینها ترک های اون خانه است که فرو ریخت. واقعیتش این اعتراضات مردم خروجی سالها عصبیت، خشم و نفرت مردمی است که جانشون به لب رسیده و واقعیتش هیچ فرد پنهانی هم دستن در کار نیست، یا هیچ کشور پنهانی دستن در کار نیست که این مردم رو تحریک کرده باشه. خود مردمن و مردم به جان آمده، و این بسیار فریبکارانه است که ما شورش مردم رو، اعتراض مردم رو به دیگر کشورها ربط بدیم و بخوایم خودمون رو بر دل مردم بنشانیم، بگیم مردم ما رو دوست دارن، ولی این کشورهای دیگه‌ان که به خاطر حالا فساد ارتباطی که با بخشی از مردم ما ارتباط برقرار کردن، این آشوب‌ها رو سامان دادن. نه خیر، مردم به جان آمده یا جان به لب رسیدن که فریاد میزنن و خواستار واژگونی این نظامن.
آقای نوریزاد، همونطور که اشاره کردین در همین نوار ویدیویی که منتشر شده گفتید که مردم خشمگینند و از آخوندها و سرداران سپاه متنفرند و تا زمانی که اینها بر سر کارند خشمشون ادامه داره.
بله، این یک واقعیته. یعنی شما اگر از مردم معترض، از بازنشستگان، از کارگران، از معلمان از سالها پیش فریاد میکشن و اعتراض میکنن بپرسید که آقا مشکل شما چیه، باور کنید صورت ظاهرش این هست که ما مثلا حقوق به ما نمیدن، یا فرض کنید که نقدینگی ما رو به تاراج بردن، ولی نگران سرزمینشونن. میگن آدم های بی لیاقت بر سر ما هستن که به خاطر عدم لیاقتشون هم کشور رو به تنگنا در انداختن و هم در منطقه آشوب ایجاد کردن. یه معلم مثلا خیلی خیلی نگاه ناجوان مردانه است که ما به فهم یک معلم داشته باشیم بگیم او داره مثلا مشکل صنفی خودش رو داره مطرح میکنه. آیا او نگران حضور ایران در منطقه نیست؟ نگران حضور نقدینگی این کشور در سوریه و جاهای دیگه نیست؟ اینه که واقعا تا زمانی که ملایان بر سر این کشور حاکمن و تا زمانی که سرداران این خشم این نفرت تر و تازه هست، هر چقدر لاپوشانی کنن حکایت و گچ گرفتن اون فردی است که خانه ای ساخته، حالا ترک های خانه رو گچ میگیره و خودش رو میفریبه که خبری نیست، ولی حتما خبری هست. امروز هم اگر مردم خاموشی بگیرن این خشم رو ازش صیانت میکنن و در یک بزنگاه دیگه اون رو ابراز خواهند کرد.
آقای نوروزاد، شما خواستار برگزاری یک رفراندوم یا همه پرسی در ایران شدین. در این رفراندوم پیشنهادی شما چه سوالی باید اصولا مطرح بشه؟
جمهوری اسلامی آری یا نه؟ کما اینکه ما سابقا هم یک چنین رفراندومی داشتیم و بنای این نظام بر همون استواره. ما طبق گفته خود آقایون، خود آقای خمینی که میگفت آقا نظام شاهنشاهی خیلی هم خوب ولی مردم شما رو نمیخوان، الان هم واقعیتش به مردم این فرصت رو بدن که با امنیت بیان توی خیابون تظاهرات بکنن. چجوریه ما وقتی میخوایم از این نظام تعریف کنیم میتونیم سفارت عربستان رو هم آتش بزنیم، ولی به محض اینکه به عنوان یک منتقد یه شیشه میشکنیم میشیم اغتشاشگر؟ به هر حال این مردم تا زمانی که تکلیف خودشون رو با این نظام روشن نکنن همچنان متنفر و خشمگینن و این خشم رو در خودشون میپرورانن، مثل یک کشاورزی که گیاه خاصی رو میپرورانه، محصول خاصی رو تا به دست بیاره. این مردم هم این خشم رو خواهند پرورانید برای یک محصول بزرگ. اون محصول رفراندوم بهترین شیوهشه و منصفانه هم هست اگر اینها معتقدن که در دل تک تک مردم ایران جای دارن و اگر معتقدن بخشی از این مردم توسط اجانب دارن ساماندهی میشن، بیان یک رفراندوم بگذارن تحت نظارت مجامع جهانی و مقبولیت خودشون رو به معرض امتحان بگذارن و اطمینان داشته باشن ضرر نمیکنن.
آقای نوروزاد، شما در این تظاهرات یک هفته اخیر از نزدیک شاهد اعتراض ها بودین و اصولا چه چیزهایی رو دیدین؟
من خیلی چیزها رو دیدم. یکی این که جوان دیدم، جوانی که بیکاره، جوانی که تحصیل کرده است، جوانی که هیچ تعلق خاطری به این نظام نداره و به شعائر مذهبی به خاطر این که تا خورده، منظورم تا چوب خورده، چما خورده، از همین شعائر مذهبی خورده. جوان دیدم و این جوان جوانی است که 25 ساله است، نهایتاً 30 ساله است، یعنی در دل این نظام به دنیا آمده، پرورش پیدا کرده و الان متنفره. ندیدن این جوان انکار یک واقعیت مسلمه و مطمئنن این واقعیت فردا دست به گلوی این آقایون خواهد برد. شما نمیتونید دارایی این سرزمین که جوانشه نبینید بعد برید مثلا در لبنان هر کاری خواستید بکنید. این نفرت ها در هم خواهد پیچید و دست به دست خواهد شد و گلوی این نابکاران رو خواهد فشرد.
آقای نوروزاد، سوال آخرم این هست که آیا شما از ابراز این گونه اظهارات و پیامدهای احتمالی اون در ایران نگران نیستین؟
من در دل نگرانی دارم زندگی میکنم دوست عزیز. هر اتفاقی میخواد بیفته برای من بیفته، من چرا باید نگران باشم وقتی که میبینم سرزمینم، مردم سرزمینم به تنگنا در افتادن و دارن روفته میشن و غارت میشن؟ دیگه کی قراره من ایرانی برای وطنم، برای این مردم کاری بکنم؟ من عمرم رو کردم و هر اتفاقی هم که بخواد برای من بیفته من استقبال میکنم. من فردی هستم ایرانی، سرزمینم رو دوست دارم و متنفرم از غارتگران سرزمینم در شکل و شمایل ملا و سردار. به همین دلیل هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، مرگ یک بار و شیون یک بار.
اظهارات محمد نوروزاد، فعال منتقد حکومتی ایران رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و با گزارشی درباره واکنش‌های مقامات آمریکایی به اعتراضات مردمی در ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم.
تعدادی از پناهندگان ترکیه ساکن در شهرهای ازمیر و مانیسا برای حمایت از تظاهرات مردم داخل ایران سعی در تجمع داشتند. در همین راستا با مطرح کردن این موضوع در اداره پلیس مهاجرت و پلیس امنیت، موافقت مقام‌های مربوطه را برای انجام یک تجمع مسالمت‌آمیز دریافت کردند تا در روز پنجشنبه 4 ژانویه در مقابل پلیس اداره مهاجرت تجمعی داشته باشند. اما پس از آنکه مقام‌های ترکیه از جمهوری اسلامی اعلام حمایت کردند، تماس‌های از سوی پلیس با برخی از پناهندگان مبنی بر غیر مجاز بودن هر گونه تجمع بر علیه دولت ایران را دریافت کردند و در نهایت در روز چهارشنبه سوم ژانویه با احضار یکی از پناهندگان به صورت کتبی، پلیس میت ترکیه هر گونه تجمع در مخالفت با دولت ایران را غیر مجاز خواند و تأکید کرد در صورت مشاهده با افرادی که در تجمع حضور پیدا کردند برخورد می شود. پیشتر نیز عده دیگر از پناهندگان در شهر آنکارا در مقابل سفارت ایران قصد اعتراض به کشتار مردم معترض و اعلام حمایت از مردم ایران را داشتند که با مخالفت شدید پلیس ترکیه مواجه شدند.
آقا به خدا این مردم شاکیان، به خدا وضع گرونی رو داریم میبینیم، داریم وضع بدبختی، فقر، فسادی که داره بیداد میکنه داریم میبینیم. چرا میگن اینایی که ریختن خیابون دست پرورده دولت آمریکا و کشورهای بیگانن؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ بابا این مردم خسته شدن، مردم بابت این پولای مفتی که داره میره واسه کشورهای خارج، سوریه و لبنان که مثلا به ایران هیچ ربطی نداره، فقط واسه پولایی که مفتی که دارن میدن به اینون، دارن باجایی که علکی دارن میدن و جورش ملت ایران باید بکشه.
متاسفانه از اوایل حکومت اسلامی ایران، رژیم اسلامی مردم ایران را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد. یک قسمت شهروند درجه یک که حد اکثر 20% از مردم ایران رو تشکیل میدهند و 80% از ثروت جامعه ایران رو در اختیار آنها قرار دادن و 80% دیگر جزء شهروند درجه دو محسوب میشن که فقط 20% از ثروت جامعه رو در اختیار آنها قرار دادن. در واقع حکومت کشور ایران رو تصرف و مردم ایران رو با حمایت آن 20% به گروگان گرفته است.
هیچ اتفاقی که نیفته، حداقل اقل این خیزش اینه که یک سیلی محکمی به گردن چاق یه عده‌ای که به خواب زمستانی رفتن و در مجلس خفتگان رهبری خوابیدن یا در جاهای دیگه، سیلی محکمی است به گوش اونها، به بناگوش اونها، اونا رو ناگهانی از این خواب بیدار کرد. آشفتن، موندن چیکار کنن؟ هنوز خودشونو پیدا نکردن. مثل آدمی که ناگهانی صداش کنین حسن حسن علی علی، از خواب پاشو خودشو میبازه، واقعا نمیدونن چه اتفاقی افتاده، اینقدر گیجن.
جوون مثل دست گل اومده تو خیابون میگه با این سیاست غلطت خراب کرده مملکتو، حقمو میخوام. مردک برمیگرده میگه اینا توپاله داعشن، ملت خودتون قضاوت کنین. جوان اومده میگه من حتی نمیخوام شما را. برمیگرده میگه این داره بی دین بی ایمان، برمیگرده میگه اینا توپاله داعشن.
آقای خامنه ای، رهبرتون خمینی روز اول که اومد گفت هر ملتی که دولتی رو نمیخواهد باید جمع کند برود، تو هم که پسر پولا و شمش و دلار همه رو برد، بلند شو خجالت بکش، یه انسانیت ارج برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ضمناً یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق اپلیکیشن واتساپ با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 20420725970، 3 عدد 0. تکرار میکنم 20420725970000. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو میتونید از این طریق برای ما بفرستید. ساعت 22:29 ایران به وقت ایران است. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. از آغاز تظاهرات اعتراضی در اکثر شهرهای ایران، مقامات ارشد آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت خودشون رو از این حرکت معترضین اعلام کردند. دیروز هم مایک پنس معاون رئیس جمهور و جنرال مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه های اختصاصی با خبرنگار صدای آمریکا با تاکید بر حمایت آمریکا از معترضین خواستار احترام به حقوق مردم ایران شدند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از جمشید زند.
در هفتمین روز از تظاهرات خیابانی در بیش از 90 شهر ایران، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا بار دیگر حمایت قاطع دولت و مردم آن کشور از معترضین در ایران را اعلام کرد.